أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: إن المؤمن لا يصبح إلا خائفا وإن كان محسنا، ولا يمسي إلا خائفا وإن كان محسنا، لأنه بين أمرين، بين وقت قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد اقترب لا يدري ما يصيبه من الهلكات. خب، روز چهارشنبه هست و طبق معمول روایتی از کلمات نورانی اهل بیت خدمت بزرگواران مطرح میکنیم تا شاید بتواند تذکری باشد برای ما که مسیر زندگیمون را بهتر از اون چه هست انتخاب کنیم. وجود مقدس امیر مؤمنان در این بیان نورانی میفرمایند: انسان مؤمن صبح نمی کند مگر با حالت ترس و خوف، و شب نمی کند مگر با حالت ترس و خوف، گرچه این انسان نیکوکار است، اهل کار خیر و نیکه، اما صبح و شامش همیشه نگران است. و این نگرانی هم جا دارد. حضرت می فرماید دلیلش اینه که لأنه بین امرین، زیرا این آدم بین دو چیز قرار گرفته، بین زمانی که گذشته از او، فرصت‌هایی که از دست او رفته، و الان نمی‌داند که خدای متعال درباره او چه خواهد کرد، یعنی کارهایی که در گذشته از او سر زده و انجام داده، نمی‌دونه چه تصمیمی خدای متعال درباره او خواهد گرفت. و بین اجل قد اقتربه، و همچنین بین اون اجلی که نزدیکه، و این هم نمی داند، و اجلی که فاصله با اون ندارد، نمی داند ما یصیبه من الهلکات، نمی داند که چه گرفتاری هایی بعد از مرگ در انتظار اوست. واقعیت امر این است که معنای خداشناسی و معنای باورمندی نسبت به معاد باید این گونه باشد که انسان هیچگاه مغرور اعمال نیکی که انجام می دهد با خاطر اعمالی که انجام دادن حالت غرور بهشون دست داده و فکر کردن که دیگر همه کار تمام شده است و جزء بندگان صالح خدا محسوب می شوند. لذا امیرالمؤمنین می فرماید مؤمن این نگرانی را همیشه با خودش صبحگاهان و شامگاهان دارد. این گونه نیست که اهل گناه باشد، به ظاهر اهل گناه نیست، محسنه، اهل خیر و نیکیست، ولی جای این نگرانی هست، چون اعمالی که ما انجام میدهیم گرچه صورت عمل، ظاهر عمل ممکنه مشکل نداشته باشد، ظاهر نماز ما، روزه ما، حج ما و سایر اقداماتی که انجام میدهیم به نظر خودمون میرسد که این کارها را طبق اون چه خدای متعال فرمان داده و دستور داده داریم عمل میکنیم، اما گاهی همین نماز ما، همین روزه ما، همین عبادت ما، همین کار خیر ما آلوده به ریا می شود یا جهات دیگری در کار هست که این نماز و روزه و این عبادت و این کار خیر به خاطر مشکلاتی که دارند از ما پذیرفته نمی شود. لذا انسان نگران 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال بیشتر عمر کرده، نمیدونه این گذشته او خدا با او چگونه محاسبه خواهد کرد، چگونه معامله خواهد کرد. لذا راهکارش اینه که حالا نسبت به گذشته تا اونجایی که انسان میتواند تدارک کند، جبران کند و اقداماتی انجام بده که این اقدامات بتواند اگر سیئی و گناهی دارد این حسنات بتواند پوشش دهد اون سیئات را و عملا کارهای گذشته انسان پیش خداوند مورد قبولی قرار بگیرد. ولی مهم نسبت به آینده است. این نگرانی که انسان نسبت به آینده داره باید کاملا با حواس جمع، با توجه کامل بداند چی می کند. هر ثانیه‌ای و هر لحظه‌ای و هر دقیقه‌ای و هر هفته‌ای و روزی و سالی و ماهی که از اون می گذرد انسان خودشو آماده کنه، توجه، نماز با توجه، عبادت با توجه، دعای با توجه، صله رحم با توجه، دوری از گناه، اینها همه میتونه ملاک عمل باشه تا انسان اون حلقاتی که نمیداند آیا بعد از مرگ دامنگیر او میشود، گرفتاری هایی که نمیداند بعد از مرگ دامنگیر او می شود تا مبتلا به اون گرفتاری ها نشود. بنابراین همونطور که بالاخره در بقیه امور زندگیمون تهیّع داریم، آمادگی داریم، در رابطه با رابطه‌مون با خدای متعال هم این حالت تهیّع و این حالت آمادگی داشته باشیم. و خوف در اینجا زمین ساز این است که انسان پروا کند از گناه و در مسیر درست قرار بگیرد. و روایات ما و آیات ما انسان را همیشه بین خوف و رجا مطرح می کند، چون اگر انسان بیش از حد بترسد از درگاه خدای متعال مایوس می شود، و اگر بیش از حد حالت رجا و امید داشته باشد این رجا و امید باعث این می شود که جرأت و جسارت بر گناه پیدا بکند. میگه خدا که ما را می بخشد، گناه هم کردیم طوری نیست. اون آدمی هم که بیش از حد می ترسد میگه آب از سر ما گذشته چه یک نی و چه صد نی، و در نتیجه همچنان در باطلاق گناه مأیوسانه و نومیدانه باقی میماند. این تذکر به جایی بود از کلام نورانی امیرالمؤمنین برای همه ما که لااقل از الان به بعد مراقبت کنیم، مواظبت کنیم و بدانیم که آینده‌ای در پیش هست و برای اون آینده توشه برداریم که اونجا دیگه دسترسی ما به دنیا امکان پذیر نیست که بتوانیم کار خیری انجام بدیم، عمل خیری انجام بدیم. به ذات روایات ما داره الیوم عملون ولا حساب و قدم حسابون ولا عمل، امروز روز عمل ولی خدا محاسبه نمی کند اعمال انسان را، ولی فردا روز محاسبه است، دیگه فرصتی برای انجام عمل نیست. این روایت در کتاب وسائل باب جهاد نفس آمده است. اما بحث تفسیری ما که خدمت عزیزان و بزرگواران باید عرض کنیم، همطور که مستحضرید بحثمون پیرامون این آیه شریفه بود که مطرح کردیم. آیه طولانی بود، فرازهای آخر آیه را تقریبا داریم بررسی میکنیم. آیه و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل الله تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى واليتامى والمساكين، بعد بحث اقامه نماز و ایتاء زکات و قولو عرض شود خدمتون تعبیری که در روایت بود قول حسن مطرح شده بود که انسان عرض شود که رفت گفتارش گفتار خوب باشد. تعبیر این بود و قولو للناس حسنن، بعد داره و اقیم الصلاة و آت و زکات ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. ما نسبت به اقیم الصلاة و آت و زکات نکاتی را مطرح کردیم تا رسیدیم به این بحث که هر شود محضر شما کلامی از امیر المؤمنین علی علیه السلام هم مطرح کردیم. سوال این بود که واکنش بنی اسرائیل در رابطه با این کلام خدای متعال چه هست؟ واکنش بنی اسرائیل در قبال میثاق‌های خداوند این گونه اشاره شده که ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. بر اساس این آیه تنها عده کمی از قوم بنی اسرائیل بر سر پیمان و میثاق خودشون با خدای متعال ایستادن، بسیاری هم روی برگردوندن، پیمان شکستن. واژه تولی که در اینجا به کار رفته، ثم تولیتم، از واژه های ازداده، یعنی دو معنای متضاد داره که هر دوی آنها اتفاقا در قرآن آمده، زیرا این کلمه گاهی به معنای روی آوردن و نزدیک شدن استعمال شده. مثلا میگن هر شبت خدمتون این که ولیتو سمعی کزا، یا ولیتو عینی، ولیتو وجهی، یعنی اقبلتو بهی علی، یعنی اقبال کردم، رو آوردم. این یه معنا هر شبت خدمتون این که، ولی همین واژه گاهی به معنای پشت کردن هست، کاملا معنای متضاد، روی آوردن کجا و پشت کردن و برتافتن کجا. مثلا هر شبت خدمت شما به این که تعبیراتی که گاهی مطرح می شود، میگن ولی الشی و تولا، یعنی چی؟ یعنی ادا ذهب حاربا و مدبرا، ولی الشی یا تولا یعنی رفت پشت کرد. در این آیه تولی با توجه به قرینه‌ای که در آیه وجود دارد و همراه با کلمه و انتم معرضون آمده به معنای دوم در اینجا استعمال شده. ثم تولیتم معناش این نیست که یعنی شما روی آوردید، اونچه که من گفتم شما هم اقبال کردید استقبال کردید، نه، تولیتم با قرینه‌ای که ما در آیه داریم و انتم معرضون به معنای روی برگرداندن هست. معرض اسم فاعل از باب اعراض، هنگامی که انسان از خدای متعال اعراض میکند و توجهش معطوف به غیر ذات باری تعالی میشود و هرچه رنگ و بوی غیر خدایی دارد این آدم دنبال میکند و مطالبه میکند. این هم نقطه دیگری است. البته این اعراض به دو شکل مطرح می شود، اعراض قلبی و اعراض عملی. گاهی ذهن و قلب انسان از خداوند فاصله می گیرد و توجه به اغیار پیدا می کند و گاهی نه، آدم در مقام عمل از پروردگار عالم دوری می جوید. مصداق تولی به معنای اعراض همان است که در آیه آمده و مصداق تولی به معنای روی آوردن در قرآن این آیه شریفه است. پس بنابراین مصداق تولی به معنای اعراض که به معنای پشت کردن هست همین تعبیری است که در قرآن آمده، ثم تولیتم. اما در قرآن میبینیم تعبیر همین تولی و امثال ذلک به کار رفته به معنای روی آوردن، فاینما تولوا فثم وجه الله. هر شبت خدمتون که یعنی هر جا رو کنید اونجا وجه الله هست. اگر کسی دلداده خدا شد، تمام وجود و هستی را پرتوی از روشنایی صفات خدای متعال می‌بیند و همیشه طبعا به ذات باری تعالی اقبال نشان می‌دهد، نه ادبار. مانند کلام نورانی امیرالمؤمنین که فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ چیزی نظر نکردم. این همون معنای روی آوردن به خدای متعال در همه حالات هست. به چیزی روی نکردم مگر اینکه خدا را قبل از اون و بعد از اون و با اون عرشبت خبتونی که دیدم. خب خیلی باید جایگاه انسان بالا باشه که به این مقام بلند دسترسی پیدا کنند. این هم راجع به این مسئله. خب این آیه تمام شد و میثاقی که خدای متعال از بندگان گرفته بود عمدتاً از بنی اسرائیل، ولی میتونه این میثاق از همه افراد باشه، عبادت خدا بود، احسان به والدین بود، احسان به ذی‌القربی بود، یتاما بود، به مساکین بود، سخن نیکو و پسندیده بود، اقامه نماز بود، اتیان ایتاء زکات بود. منتها متاسفانه تعدادی از اینها پشت کردن، یه تعداد کمی در میدان انجام وظیفه باقی موندن. آیه بعد از اون که آیه 84 سوره بقره است می فرماید به لخزنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم و لا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. هر شرط که قرآن دیه. آیه پس این شد که و از اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم ولا تخرجون نیست ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتون تشهدون. هنگامی که از شما پیمان محکم گرفتم که چون یک دیگر را خون یک دیگر را نریزید، با آبروی یک دیگر بازی نکنید، خودتون را از سرزمین خود بیرون نکنید، سپس به این پیمان آمدید اقرار کردید، حال این که شما خود گواه این معنا هستید. خداوند سبحان در این آیه به غیر از گرفتن میثاق عرض شود خدمت شما به این که این سخن به میان می آورد که پیمانی استوار و ریشه‌دار عرض شود که در آیه قبل نوع دیگری از اون را خدای متعال یادآوری کرده بود. در این آیه خداوند بنی اسرائیل را از عمل کشتن یکدیگر و اخراج از سرزمین نهی می فرماید و سپس اقرار و شهادت آنان را عرض شود خدمتون این که بر این امر اشاره می کند. به تعبیر روشنتر در آیه 83 که باز سخن از میثاق بود، این بود که عبادت کنید، احسان به والدین کنید، به ذی القربا کنید، به یتاما کنید، به مساکین کنید، نماز بخوانید، زکات بدید و تا آخر و گفتار نیکو و پسندیده داشته باشید. گرچه این آیه روی سخنش با بنی اسرائیل، ولی در حقیقت خداوند تمام جامعه انسانی به خصوص پیروان آیین پیامبر را ما معتقدیم به پایبندی به چنین پیمانهایی فرا می‌خواند. نوع پیمانها را دقت کنیم. یک، پیمانهای سلبی خداوند با یهودیان. تفاوت این آیه با آیه قبل در این هست که در این آیه عرض شود خدمتون این که به گونه سخن گفته و در آیه قبل به گونه دیگر. در آیه قبل میثاق الهی در شکل ایجابی اون سخن به میان آمده و مصادیقی از این دست شمرده شده که عرض کردم امر به عبادت، احسان به والدین و تا آخر. به این معنا می شود میثاق ایجابی در قالب ایجاب. اما این میثاق از نوع میثاق سلبی است، به این معنا که به پرهیز و خودداری از انجام برخی از کارها خدای متعال فرمان می دهد. اینجا سخن از این است که لا تسفكون دماءکم، خون ریزی نکنید، لا تخرجون انفسکم من دیارکم، اینا را داره مطرح می کنه. این دو نوع میثاق دو بال وجود انسان است، یعنی یه بخشی از مثالی که متوجه انسان می شود عرض شود بعد ایجابی دارد و بخشی از مواردی که متوجه انسان می شود بعد سلبی دارد، که هر کسی برای رسیدن به اون قله مقصود نیازمند توجه جدی به همه اونهاست. اگر تنها به بعد ایجابی نگاه کنیم و به بعد سلبی نگاه کنیم کارمون ناقصه، و هاکذا اگر به بعد سلبی تنها نگاه کنیم و به بعد ایجابی نگاه نکنیم اون هم باز کارمون ناقصه. در دایره حکمت از شبت خدمتون و حکومت خداوندی نمیتوان دستورهای ایجابی را گرفت و نکات سلبی را کنار گذاشت. هر شبت که افرادی که مثلا به یک ریال اکتفا میکنن و از دیگری غافل میشوند، از شبت دستیابی به توفیق باز میمانند. البته بیشتر انسانها در میثاق اول و به جا آوردن اون کامیاب نمیشوند و از دیگری غفلت میورزند. مثلا به تعبیر روشن‌تر میخوام بگم که نماز طرف میخونه، زکات طرف میده، صله رحم به جا میاره، اما اون ابعادی که بهش گفتن انجام نده صرف نظر نمی کنه. مثلا دروغ میگه، تهمت میزنه، با وجود همه رنجهایی که در عبادت بر خودش تحمیل میکنه، منتها در درگاه پروردگار عالم توفیقی نصیبش نمیشه. چرا توفیق نصیبش نمیشه؟ به دلیل اینکه تنها به ابعاد ایجابی اکتفا کرده و از ابعاد سلبی از شبت خدمتون این که توجهی نکرده است. انسان غافل از این است که با روی گردانی از میثاق سلبی باری تعالی ذخیره اعمال خودش رو گاهی نابود میکنه. گرچه هر روز پر از عبادت، هر روز پر از اعمال نیکه، و همین دلیل خداوند برای اکمال شخصیت انسان دو نوع میثاق را برای انسان مطرح میکنه که دو کرامت نصیب انسان بشوند. هم کرامت حفظ وجود انسان و هم از شبت خدمتون این که کرامت دوم، آوار نکردن انسان ها از شهر و دیار خودش و همراه اون حفظ شخصیت وجودی انسان هاست. نکته ای که حائز اهمیت که انشاءالله در جلسه بعد بهش اشاره کنیم، راجع به حرمت جان انسان ها در پیشگاه خدای متعال. باید ببینیم خدای متعال برای حرمت جان انسان ها چه نکاتی را در این آیه یا در آیات دیگر مطرح کرده است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.